بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در این بود که اگر شک کردیم در این که یک امر آیا تعبدیست یا توسلی، چه باید بکنیم؟ آیا میتونیم به اطلاق دلیل تمسک کنیم یا باید به سراغ اصول عملیه بریم؟ در رابطه با اطلاق دلیل گروهی گفته بودند اصل مستفاد از اطلاق تعبدیت، که جواب اونها رو دادیم. گروهی گفته بودند و میگن که اصل مستفاد از اطلاق توسلیت، که امروز و فردا قولشون رو میبینید، و گروهی هم قائل به اهمالن، میگن ما یه همچین اطلاقی نداریم و اصل در ما نحنفی وجود نداره. بحثمون در قول گروه دومه که به اصالت و توسلیه مشهورن. اینها رو در دو گروه دستبندی میکنن. گروه اول کسانی که اخذ قصد امر رو در متعلق اوامر ممکن میدونن، که خب خود ما هم همین گونه طبعاً به حضرت امام گفتیم، و گروه دوم کسانی که اخذ قصد امر رو در متعلق اوامر ممکن نمیدانند. گروه اول قول امام رو توشون میبینیم که تقریبا هم قول اینها بسیار به تعبیری نرخ شاه عباسی علم اصوله، ولی بحث روشن بی مشکلی است و بحث صاف و ساده ای داره. ما در همه قیود، همه شروط، همه اجزا میتونیم در صورت شک تمسک به اطلاقات کنیم. نمیدونم آیا مثلا فرض کنید نماز بی طهارت صحیحه یا نه، حالا اینو چون میدونیم نگیم. نمیدونیم آیا در صلات باید چشمها باز باشه یا اگه بسته باشم اشکال نداره. برخی گفتن مکروه مثلا. آیا باعث بطلان شرط انفتاح اعیون، عربی که بگی خیلی مطلب حل میشه، آیا شرط یا شرط نیست؟ میگیم نماز چشم بسته نماز هست یا نه؟ بله، به جا میاریم. آیا سله شامل این میشه؟ بله. شک دارم آیا شرط دیگری هست یا نه؟ میگم دلیل مطلقه، به من گفته سل. اگه میخواست چشم بسته بودن یا غیر چشم بسته بودن درش دخیل باشه میگفت، نگفت لازم نیست. هر جا در شرطی، در اجزایی، در شروطی شک کردیم، به شرطی که صدق مسمّا باشه با توجه به اون بحثایی که در صحیح هم گفتیم. اگه صدق مسمى باشه این کاری که شما انجام میدی است و علیه که انهو صلاتون، در این صورت میگیم هازا صلاتون، نمیدونم بیشتر از این میخواست یا نه، اگه میخواست میگفت، در مقام بیان بود و نگفت، پس مطلق مد نظرشه و بس. در ما نهنفیدم هم همینه، فرض بر اینه که میتوانست بگه، میتوانست در متعلق اخذ کنه، نکرد، پس تمسک به اطلاق. به من گفت سل، نمیدونم آیا قصد قربت هم قصد امتصال هم لازمه یا نه، به اطلاق دلیل اخذ. خب میپرسید چجوری میگفت؟ به وسیله قید منفصل. خب بقیه قیود چیکار میکنیم؟ همین جوره دیگه. میگیم شارع مقدس به ما گفت اعتق رقبتن، نمیدونم آیا مؤمنه بودن قیده یا نیست، اگه میخواست یا به وسیله قید متصل یا به وسیله قید منفصل میگفت، نگفت به اطلاق دلیل اخذ. در مانع نفی هم گفت سل، اگر میخواست قید اخذ قصد متعلق رو بگه میگفت، نگفت به اطلاق اخذ میکنه. این نرخ شاه عباسی رجوع به اطلاقه، خیلی راحت. لذا قول اینها حسابی مطابق با قواعد چارچوب محکم. اما یک انقلت و قلتی ممکنه مطرح بشه، و اون این که ممکنه کسی بگه آقا در اینجا اطلاق نداریم. چرا؟ برای این که امر مقید به انگیزه است، و چون مقید به انگیزه است اساسا اطلاقی نیست که شما بخوایی به اطلاق تمسک کنی. خوب توجه کنیم ببینیم این قول چی میگه. مدعای ما چی بود؟ میگفتیم به ما گفته سله مطلق. او میگه فکر میکنی مطلقه، من برات اثبات میکنم مقید. سوال میکنی چرا اساسا آمر امر کرد؟ جز این بود که میخواست شما انگیزه پیدا بکنی اتیان العمل را؟ پس انگیزه آمر آن بود که مأمور انگیزه پیدا بکنه اتیان فعل را. وقتی من به شما میگم آب بیار، انگیزه من چیه؟ اینکه شما انگیزه پیدا کنی که آبو بیاری. پس دعوت الامر از امر و از مأمور به جدا شدنی نیست. دعوت الامر چیه؟ که امر این کارو از شما میخواد. پس باید همین رو جاویه. به عبارت فنی‌تر، این که امر آمد به متعلق تعلق گرفت، متعلق رو رنگ دیگری میبخشه. رنگ علقه و ارتباط با امر. از شما نمیتونی هر متعلقی رو به جا بیاری، اون متعلقی رو باید به جا بیاری که ناشی از امره. اگه خاطرتون باشه این تقریبا بیانیست از همونی که اولین بحث از مرحوم آقای کلباسی در اشارات الاصول خوندی تحت این قول اومده. البته بیانش نوع دیگریست ولی تقریبا همون حرفه. آقای کلباسی یادتون بود میگفت کدوم اطاعت شما اطاعت امره؟ شما اگر رفتی آب آوردی ولی برای اینکه به بچت بدی چه رفتی به امر من داره؟ اون آب آوردنی معلول امر منه که به خاطر امر من باشه. پس باید آب آوردن به معلولیت امر باشه. تقریبا آقای ناینی هم یه جوری، آچه هم یه جوری، همشون یه جوری تو کلماتشون بود. ببینیم عبارت می فرماید حضرت امام بعد ما عرفت از جواز اخذ جمیع القیود رو در مأمور به 238 بعد ما عرفت جواز اخذ جمیع القیود فی المأمور به یرفع الشک فیها، یعنی اگه در غیبی داشتیم به اطلاق دلیل و مقتضاه کون العصر و توسلیه. این اصل اصل لفظی است در مقابل اصول عملی. یه ما یه اصل لفظی داریم یه اصل عملی. مثلا فرض کنید الان نمیدونم آیا سوره جزء نمازه یا نه، تمسک میکنم به سله، این اصل عدم سوره، این اصل تمسک از اطلاقه. خب فاین قلت اگه بگید لا یمکن تمسک بل اطلاق ها هنا، ظاهرا هم همون حرف مرحوم کلباسی که تو کلمات اصولی اومده، لان دعوت الامر الى متعلقه، دعوت امر یعنی اینکه به خاطر امر بودن، داعویت امر اینکه امر اینو از شما میخواد، این من شعونهی و لوازمه، التی لا تنفک و امر و هوه واضح، نه از امر جدا شدنیست، چون اصلا امر معناش یعنی بس، پس دعوت ازش جدا شدنیست، ولا متعلقه از متعلق هم جدا شدنیست. چرا؟ اون امر جدا شدنی نیست فایده به حال ما نداره، درسته جا خودش درسته، ما همین از متعلق جدا شدنی نیست که متعلق مطلق رو مقید کنه. لأن الدائی الی الامر به شی، چیزی که دعوت میکنه به امر به چیزی، هوه اونی که دعوت میکنه آمر را الی الامر به شی. این ها اگه مثلا میخواستیم عبارت بهتر بشه، لأن داء الامر الى الامر بشه، آمر چه انگیزه ای داره که امر میکنه؟ هو جعل دائی فی المأمور الى الاتیان به، که مأمور انگیزه پیدا کنه این کار انجام بده. فمتعلق الامر، پس اونی که متعلق امر شارع ماست طبیعت الفعل، مثلا آب آوردن، اما نه هر آب آوردنی، آب آوردنی که التی جعل المولا دائیاً للعبد الی الاتیان بها، آب آوردنی که مولا انگیزه در عبد ایجاد کرده انجام دادن آن را، اون آب آوردنی که من به تو گفتم بیار، لا مطلق طبیعته، نه مطلق طبیعت. خب حالا که اینجوری شد، مطلق طبیعت رو بیاره میگه نه دیگه. چرا؟ چون میگه که انم میخواد بگه مقید. و معهو کیفه یتصور امکان الاطلاق فی متعلق الام، اصلا متعلق الام مطلق نیست. لیتمسک به اطلاق الخطاب فی مورد شک، تا اینکه جایی که شک کنید به اطلاق تمسک کنید. این قلت تمام. برای اینکه یه عبارتی رو تصحیح کنیم، این شماره صفحه 239 یه عبارت، اینجا اشتباه از تایپیست، اشتباه از بنده است که غلط نوشته بودم، حالا درستش کنیم. شماره 7 قلتو دیدید؟ میخونم درستش کنیم. بی تردید قلتو، امام پاسخ میدن، بی تردید در عوامر توسلی و در عوامر تعبدی، نه در امر و نه در متعلق امر، نه امر و نه متعلق امر، از اینجا آنچه امر و آن دعوت میکند و بذارید از دعوت امر. درسته؟ خب بس درستش کرده، خدا خیرش کنه. خب از درست دست بشتد، چون دیشب من اینو تصحیح کردم، گفتم شاید برگاه رو چهارشنبه داده بودم. خب قلتو چی میگه؟ قلتو همونیست که خاطرتون باشه آقای خویی هم در یک جواب مفصل به کلواسی داد، به مرحوم کلواسی، این هم همون. قول تو میگن آقا در این که دعوت امر وجود داره تردیدی نیست، درست، اما اطلاق در متعلق شکل میگه. به عبارت دیگه انگیزه نمیتونه قید ورای متعلق باشه. انگیزه مولا هرچه هست را خودش محترم، ولی ما اولا موظف به اخذ به چی هستیم؟ متعلق. یک. دو، مرحوم آقای خویی جوابی میداد که اینجا تو کلام امام نیست، که اونم حرف خوبی بود، همونجا گفتیم، گفتیم اصلا ما موظف به اتیان غرض مولا از مأمور و بهیم، نه غرض مولا از ام. مثال بزنم، شما به من امر میکنی برو آب بیار، از امرت یه غرض داری، از مأمور بهت یه غرض دیگه داری. غرض از مأمور بهت اینه که آب بیار، اما بعضن از امر کردنت یک غرض دیگری داری. مثلا غرضت اینه که با گفتن این بیرون در یک کسی که هست بشنوه که تو زنده ای، رتبه تو رو بدونه، مقام تو بدونه، به اینقدر آدم مهمیه که امر میکنه. امر غرضش از امر کردن چیه؟ وظیفه مول عبد نسبت به اون نداره. ما وظیفمون نسبت به مولا اطاعت از متعلق عوامره، یعنی اتیان متعلق عوامره، اطاعت امر و اتیان متعلق عوامر. به عبارت فنی‌تر ما باید غرضی که اون نسبت به متعلق داره رو به جا بیاریم، نه غرضی که اون نسبت به امر داره. لوفر است احراز کنه. بله به قول ایشون احراز هم خیلی جانب شد. البته ممکنه غرضش از امر خیلی وقتا به نوعی با متعلق یکی باشه، ولی اگر لازم اتیان بکنیم من حیث امر نیست، من حیث متعلق. این بیانه بود که اونجا آقای خویی داشتن. امام اینجا میگن اصلا همین بیانه، ولی به نوع دیگه ای. ما متعلق مقید به انگیزه او از امر نمیشه، اطلاق متعلق به قوت خودش باقی است. اطلاق عوض نمیشه. بله او انگیزه هایی بر خودش داره که جا خودش محترم. ببینید عبارت امام رو، قلتو لا شک فی ان دعوت الامر لا تنفک عن الامر ولا عن متعلقه. دعوت امر از امر و متعلق امر منفک نمیشه، درسته، کما اینکه هیچ معلولی از علتش منفک نمیشه، اما معلول مقید به علت نیست. به خاطر امر خان الامر توسلی و تعبدی، لکن الکلام فی ان هذه الدعوه هل تعلقت به ذات العمل او معقید الدعوه. اما بحثی که وجود داریم اینه که آیا بالاخره امر به ذات تعلق گرفته یا به مقید. حتی یکون این دعوت غیبی باشه مأخوذاً فی المتعلق قبل تعلق الدعوه، یعنی داعویت امر، قصد امر، قصد امتثال امر، همون عبارت نخواهی دعوته. این عبارتان عوض شد یه مقداری دوباره. علت دعوت این بود که تو کلام مرحوم کلباسینا بود و تو عبارت ها دعوت شد، حالا اون قصد امره. کلام در اینه که آیا این داعویت امر آیا تعلق گرفت به ذات عمل یا تعلق گرفت به ذات عمل با قصد امتثال امر، به گونه ای که قید این قید مأخوذ در متعلق باشه قبل تعلق دعوت. این اول من بگم نماز با قصد امر رو، حالا امر رو بهش تعلق بدیم، امر رو بهش دعوت کنیم. حتی یکون این قید مأخوذ بشه قبل تعلق الامر، نه لا جایی من قبلها، قیودی که از خود امر میان وارد در متعلق نمیتونن بشن. منتزعن رو توجه کنیم، طبیعی است اگر من آمدم به شما امر کردم کاری رو انجام بده و شما اون کار رو به خاطر من انجام دادی، یه کسی که از بیرون داره نگاه میکنه میگه این کار ناشی از آن امر بود، انتزاعی مفهوم میکنه. لذا منتزعن من المتعلق بعد منتزعن عن متعلق بعد تعلق الها به، یعنی بعد تعلق دعوته به این متعلق قید نمیشه، انتزاعیه. این مفهوم بعد الحقوق، بعد الحصول، بعد تحقق. ضرورت انما جاء من قبل ها، یعنی من قبل الامر، لا یکون مدعوان الی، یا من قبل الدعوه لا یکون مدعوان الی، اون چیزی که از قبل امر می آید متعلق نیست، مدعوان الی نیست، این داخل در متعلق نیست. ولل عبدو مأخوذن به اتیانه، عبدم مجبور نیست اونو به جا بیاره. این همون تیکه بود که از آقای قوی گفتیم، عبد موظف به اتیان قرض مولا نیست، عبد موظف به اتیان متعلق. و بل جمله ان البعث تعلق به نفس طبیعه بلا قیده، بعث مولا تعلق گرفته به ماهیت بدون هیچ قیدی، و هذا معنى الاطلاق المقابل للتقييد في المتعلق. این معنا معنای اطلاق مقابل تقییده، یعنی متعلق ما مقید باشه یا مطلق. اما قید الجائی من قبل البعث، اما قیودی که بعد تعلق امر به متعلق پدید میان، این انتزاعیات، فلا یکون مقابلا للاطلاق فیها، اینا نمیتونن اطلاق بشکنن. اطلاق فی یعنی اطلاق در بعث، نمیتونن اطلاق بعث رو، اطلاق متعلق بعث رو بشکنن. بازا واضحون جیدن. خب به نظر میرسه این تمام حرفی هم نیست و چون ما هم مبنامون همین بود ظاهرا مشکل مرتفع. اما مبنای گروه دوم، گروه دوم کسانی هستند که اخذ قصد امر رو در متعلق اوامر محال می‌دونند ولی با این حال برخیشون مثال خویی قائل به اصالت و توسلیان من دلیل لفظی. اینا کارشون مقدار پیچیده. برای اینکه حرف اینا رو ببینیم اول یه نکته رو از مرحوم آقای ناینی ببینیم که اینجا اشتباه نوشته اصفهانی، تو برگاه همون درسته. مرحوم آقای ناینی ابتدا میگن که رابطه اطلاق و تقیید رابطه عدم و ملکه است، نه رابطه تناقض نقیضه نیست. عبارت فنیش میگن سلب و ایجاب نیست، بلکه سلب و ایجاب در موضوعه. عدم و ملکه یعنی دو صفتی که ما جایی می توانیم عدم رو حمل کنیم که بتوانیم وجود رو حمل کنیم. مثلا مثل کوری و بینایی. کوری و بینایی جایی میتونیم بگیم کور که بتونیم امکان گفتن بینا باشه. اگه امکان گفتن بینا نباشه امکان گفتن کور هم نیست. لذا شما نمیتونید به دیوار بگید کور. اشاره کنم این نکته ای رو تو پرانتز. عدم و ملکه در حقیقت نوعی نامگذاری هست، یعنی رابطه واژه هایی هستن در افق وضع. اینکه عرف چگونه وضع کرده، لذا عرف برای برخی از مفاهیم اینگونه وضع کرده. ما به ازای خارج بینایی عدم بینایی است، در عالم خارج نقیزه اینه، در عالم خارج ما شق ثالث نداریم. اینی که میگیم مربوط به افق نامگذاری است، وضع. اسم رو در موضوع که نامگذاری میکنن میشه رابطه، رابطه عدم ملکی. و الا ندیدن هیچ فرقی توش بین انسان و شجر نمیکنه، با حجر نمیکنه. در هر دو این صفت نیست. آدم نابینا و دیوار از حیث این که این کیفیت رو بصر رو ندارن یکسان، فرقی نمی‌کنه. منتها اسم رو که خواستن بذارن واژه رو بر جای گذاشتن. نامگذاری دست خودمونه، دلم می‌خواد اینجوری نامگذاری کنم. اومدن گفتن اگر موضوعی امکان ذاتی بینایی درش بود بهش میگیم کور، امکانش بود و واقع نشده بود بهش میگیم کور. امکان ذاتی هم شاید تعبیر درستی نباشه، امکان وقوعی. رابطه عدم ملکه و عدم ملکه برمیگرده به دو واژه‌ای که واژه این گونه لحاظ کرده این دوتا رو. جا مفاهیمه چه مفهوم و این واژه رو بر چه مفهومی وضع کردی؟ جا مفهومه، مفهوم بینایی و مفهوم کوری. چه مفهومی رو اخذ کردیم که واژه برش گذاشتیم؟ ما در عالم خارج هم بازم نگاه بکنیم شه یا سفیده یا سفید نیست. بین سفیدی و سرخی یا سفیدی و مثلا سیاهی که میگیم تضاد، دو مفهومن. این دو مفهوم رو این گونه لحاظ کردیم، رابطه شون رو بعد نگاه میکنیم میشن تضاد. بله اونم همینجوره، مدام ملکه هم همینجوره. نکته که میخوام بگم اینجا شما کار داریم این با این نکته کار داریم که اینها برمیگرده به صدق عرفی. بستگی داره واضع لغت این لغت رو چگونه وضع کرده باشه. برای در موضوع وضع کرده یا نه. نظام در بحث اصول ما گرفتارش میشیم و الا تو فلسفه صدر تا ذیل فلسفه ممکنه با عدم ملکه اصلا کاری نداشته باشه. یه تیکه ای که تو بحثای مثلا الماهیه من عیسوهیه اونجا ممکنه بحثایی توش باشه و الا باش کاری نداریم، چون اونجا خیلی کارمون با الفاظ نیست، اونجا کارمون واقعیت وجودات خارجی. اما اینجا زیاد باش کار داریم. چرا؟ به خاطر اینکه میگیم اطلاقه. اطلاق یعنی چی؟ یعنی لفظ رو به کار گرفته. کدوم لفظ؟ لفظی که داره این معناست، معناش چیه؟ این مفهومه؟ کدوم مفهوم؟ مفهومی که در مقابل مفهوم دیگری است در موضوع یا در مقابل مفهوم دیگری است علل اطلاق. این مفهوم رابطش با اون مفهوم تناقضه. چرا؟ چون ما با الفاظ کار داریم و میخواییم بگیم الفاظ حاکی از کدام معانی هست، کدام مفاهیم هست، گوینده چی رو گفته. رضا سرکله عدم ملکه تو بحثای ما زیاد پیدا میشه چون دایرهش دایره نامگذاری هست. پس در عالم خارج عدم بصر هیچ فرقی در انسان و شجر و حجر نمی کنه، نیست. اما واضع اومده لحاظشو در این جور موارد گفته کوری، در اونجا گفته عدم بصر. اینجا واژه رو خاص جعل کرده، خاص مفهوم رو دیده. این نکته اول در کلام مرحوم آقای نائینی نبود باش کار. مرحوم آقای نائینی میفرماید رابطه ملک اطلاق و تقیید رابطه ملکه و عدم ملکه است. یعنی جایی شما میتوانید اطلاق گیری کنید که امکان تقیید باشه. اگه امکان تقیید نیست اطلاق. چطور جایی نمیتونیم بگیم کور جز در جایی که بتونیم بگیم بینا؟ چون به دیوار نمیتونیم بگیم بینا، نمیتونیم بگیم کور. این رابطه اطلاق و تقیید، رابطه ملکه و عدم ملکه، یک بحثی است بسیار پرثمر که اگر توسعه بش بدن، بحث رو جدی بگیرند، برمیگرده به تمام مسائل علم اصول ما میگه. چون عدم امکانش، آیا عدم امکان عقلیه یا عدم امکان عقلایی؟ مثال بزنم، اگه من به شما گفتم پرواز نکن، امروز این شامل تمام صور پرواز میشه، با هواپیما، با هلیکوپتر، با کایت، با بالون، با چت. اما اگر زمان امام معصوم به یکی گفت از کوه نپر، از کوه پرواز نکن، اون روزگار شامل این دسته از قیود میشد؟ نه، فقط مراد بود خودتو ننداز پایین. چرا؟ چون این قیود اصلا نبود، پرواز با کایتون روزگار نبود. لذا کسی نیاد بگه اطلاق داره، آقا گفته پرواز نکن، حضرت صادق گفت تا یوم نهازا نمیشه. اصلا جمله ناظره به این فروز نیست. این همونیست بگم فنیش و علمای ما دارن بهش میگن انصراف، میگن از این جور موارد انصراف داره. انصراف اون وقت در ذهن عرف نبوده، یعنی اصلا این اطلاقات رو قبول ندارن، از نکنم حرف تازهی. اطلاقات نسبت به قیودی که در روزگار گوینده نیستند اصلا شمول ندارن، منصرفن از این موارد. این اون وقت اون بحثیست که میگم مواردیست که یهو توسعش ممکنه بگیره به همه فعل، مواردش اینه. ممکنه بگیم اساسا عفو بالعقود شامل عقودی که تازه پیدا شده نمیشه، اگه یه اطلاق داره، عقد بیمه که نبوده اون وقت. اصلا چون یکی از راه اینه که میگن عقود گفته عقد دیگه، مطلق العقد. این یه جاهاییش خوب میره مثل عقد بیمه با اینا. یه مورد هم اینه بگیم آقا یه عقدی در عرف غربی ها وجود داره که حالا مثلا ممکنه در جامعه ما هم پدید بیاد به نام ازدواج سفید، بگن عقد نامزدی، عقد عفو بالعقود بگیردش. چه نوع عقدیه؟ هیچی، با هم زندگی میکنن اما ارث نمیبرن مثلا. یه عقد اوغلاییه، نامزدی، به هم محرم میشن اما هنوز ازدواج نکردن. عقدون عقود که دست ما نیست که، هر چه جامعه اوغلا میکنه عقد بدونه. کما اینکه یه روزگاری بیمه نبود، بعدم بیمه پیدا شد، الان هم همه الحمدلله بیمه. عقد بیمه اگه الان نباشه زندگی ها مختله، در حالی که تا 60 سال 70 سال پیش چیزی بیمه رو دنیا نبود، 80 90 سال پیش چیزی به نام اینشورنس، نه اون بیمه که از غربی ها ما گرفتیم، اون چیزی وجود نداشت. عربا بهش میگن تأمین، تأمین اجتماعی هم که به نوعی میگن همین واژه رو یه جوری از عربی گرفتن، البته معنای دیگه ازش گرفتن. بیمه هم از همون بیم به معنی ترس ها، لغت فارسی ساختن، یعنی چیزی که برای موعد ترسه. واژه ساختن دیگه، بقیهش رو فردا.